جریان عنوان برنامه است که در همین ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌ها و مفاهیم و مورد ادعای تمدن غربی پرداختن به انسان، حقوق و ارزش انسان هاست. در برنامه جریان ما می‌خواهیم عملکرد تمدن غربی در مقایسه با انسان و پرداختن به انسان و حقوق انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. جریان رو دنبال بفرمایید. در برنامه‌های قبلی ما به موضوع جنگ غزه از ابعاد مختلف پرداختیم، حقوقی، سیاسی و مسائل بین الملل. این توفیق و این شانس رو داریم که در خدمت یکی از اساتید و متفکرین محترم آقای دکتر زرشناس باشیم. یه مقداری جدیتر و مبنایی‌تر می‌خوایم به مسئله بپردازیم. آقای دکتر خیلی خوشحالم و واقعا برای خودم این رو یک توفیق میدونم که در خدمت شما باشم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. قبل از اینکه ما وارد بحث اصلیمون بشیم، در واقع یعنی حقوق بشر و مدعای غرب و لیبرالیسم، من یه سوالی رو می‌خوام بپرسم و مردم نگاه و قرائت شما رو بدونند. آقای دکتر، اسرائیل چیه؟ ما وقتی در مورد اسرائیل صحبت میکنیم، برآمده از دین یهوده، برآمده از یک فرقه به نام صهیونیسته، یک دولت تاریخی است یا نه یک پدیده استعماری است؟ اسرائیل چیه به زبان شما، به تفسیر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، در یک عبارت کوتاه ما میتونم یه سخنی گفته شده و بگم سخن گویاییست، میگه که اسرائیل کشتی جنگی نظام جهانی سلطه در این منطقه است. و این مدار اینو باز کنیم یعنی چی؟ این که فرمودید با صهیونیسم نسبت داره، بله داره. این که با نظام جهانی های نسبت داره و این پدیده استعماریست، بله داره. ولی در این حال هیچ کدوم اینا به تنهایی نیست. حالا اون که سابقه ایدولوژی صهیونیسم و اینا چیست و اینا، حالا چون احتمالاً کارشناسان شما در جلسات قبل در این باره پرداختن، من خیلی اشاره نمی کنم. ببینید، وقتی که نظام جهانی شکل گرفت، از همون ابتدای رنسانس در قرن 14 میلادی، یعنی در سپیده دم رنسانس، این نظام سودای جهانی شدن داشت و به دنبال آن بود که خودش رو کاملا در واقع جهانی کنه و حاکم بشه بر دنیا. و یک چیزی که بعدها ایمانوئل والرشتاین اون رو نظام جهانی مدرن نامید، این رو به وجود بیاره. این نظام جهانی مدرن یک نظام دولایه است، یعنی یک لایه به اصطلاح مدیران و حاکمان داره که معمولا با عنوان کشورهای متروپول نامیده میشند و تو دوره های زمانی مختلف هم ترکیبش تا حدی عوض شده، ولی معمولا از چند کشور سرمایداری اروپایی و حالا تو قرن 20 آمریکایی تشکیل میشد. و قرار بر این بود که، یعنی ایده اینها اینه، یک ایده ایست که اساسا بر پایه سلطه است. این ایده این استش که خب قراره که یک نظام جهانی شکل بگیره که چند تا کشور سرمایداری مدرن اینها متروپولش و اصلیش و مدیرش و رئیسشن، بقیه دنیا کشورهای پیرامونی هستند که سه تا کارکرد دارند. منابع طبیعیشون قراره که استفاده بشه، به تعبیر دقیق‌تر غارت بشه، نیروی کارشون استثمار بشه، خودشون بازار مصرف باشن. این نظام جهانی وقتی شکل میگیره، این نظام از رنسانس ایدهش مطرح میشه توسط اشخاصی مثل پیر دوبوا، متفکر فرانسوی رنسانسیست که در 1121 میلادی تازه مرده. و جالب استش که این در ایده هایی که مطرح میکنه، یکی بحث سکولاریزاسیون رو مطرح میکنه، همون ابتدا تو صدر رنسانس، و دوم هم جالبه ایده بازگشت یهودیان به سرزمین موعود رو هم مطرح میکنه. بعد آدم های مثل مارسیگ لیو و دیگران، این ایده تدریجا تو قرن 18 تو یک مجموعه از فرایندهایی که این فرایندها کاملا سلطه‌گرانه و نظامی است و بسیار خشنه، و تکیه داره بر ظرفیتی که انقلاب صنعتی برای این کشورهای متروپول ایجاد کرده. یعنی ببینید در خود رنسانس رویدادی رخ میده، رویداد موسوم به انقلاب صنعتی رنسانس، که اینا موفق میشن باروت رو تبدیل به تفنگ کشتار بکنن، تفنگی بکنن که از اسلحه در واقع اسلحه گرم بکنن. باروت رو قرنها قبل چینی ها اختراع کرده بودن و بود، ولی چیزش نمیکردن، به اصطلاح ازش اسلحه نمیساختن، ولی اینا این کارو کردن. بعد از این ماجرا و ساختن حالا قطب‌نما و غیره، این فرایند جهانی سازی رو اینا سعی کردن با تکیه بر ظرفیت اسلحه عملیاتی کنن. از اواخر قرن 18 عملا این نظام جهانی رو شکل دادند. و این نظام بعد وقتی که نفت کشف میشه و به خصوص وقتی که در پایان جنگ جهانی اول چند امپراتوری بزرگ سقوط میکنند، از جمله حکومت تزاری در روسیه، از جمله امپراتوری عثمانی، از جمله امپراتوری اتریش مجارستان و همچنین امپراتوری آلمان، اینا سقوط میکنن، امپراتوری قیصری، اینا سقوط میکنن، یه مجموعی از اون متصرفاتی که مربوط به دولت بسه عثمانی بود در این منطقه‌ای که امروز اینا خاورمیانه مینامند بر اساس یک جغرافیای اروپا محور، خب به دست فاتحان میفته. و نکته اینه که اینا تو این منطقه نفت رو کشف میکنن و اون زمان مسئله نفت مسئله اصلی است. ما از قبل تر از اون، حتی اگر شما نگاه کنید نیروی دریایی انگلستان یکی از دلایلی که جنگ جهانی اول رو پیروز شد در مقایسه با دولت آلمان در جنگ با آلمان این بود که از ظرفیت نفت ما استفاده میکرد. سال 1319 هجری قمری اولین مته این کاشفان انگلیسی در مسجد سلیمان به نفت میخوره و اون قرارداد معروف دارسی رو 1301 اینا با ما میبندن، یه قرارداد کاملا استعماری. تو سرتاسر این منطقه چنین چیزهایی بود. اینا به یک مفهومی میرسند به نام مفهوم قلب دنیا که این خاورمیانه رو به نوعی قلب دنیا میدونند. و بعد میخواست، یعنی از تلقیشون تو یک مدل از مدل ژئوپلیتیکی که اینا داشتن که تا یه دوران تا تقریبا سال 1990 تا پایان جنگ سرد هم این مدل حاکم بود. فرض اینا این بود که اگر قلب دنیا تو کنترل اینا باشه تمام دنیا تو کنترل ایناست و اینا یک نظام جهانی هم میخواستن بسازن دیگه.
چرا میگفتن قلب دنیا؟ به خاطر انرژی دسترسی،
مسئله انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی و دقیقاً اون در و برای همین و یعنی چندین فاکتور، حتی عناصر فرهنگی و اسطوره‌ای برای اینا مهم شده بود.
سلطه اینجا بر اینجا مهم،
سلطه بر اینا اصل بود، سلطه بر اینجا اصل بود، چون و تو اون مدل یه مدل قالب به اصطلاح ژئوپلیتیکی که اینا داشتن این بود که اگر این محور و چند محور اصلی و چند محور فرعی دستشون باشه کل نظام جهانی در کنترلشون است، یعنی کل دنیا. چون میگم ایده نظام جهانی بر پایه سکولاریسم مدرن، بر پایه اومانیسم مدرن، به عبارتی بر پایه مدرنیته و ایده‌ای که اون عینیتش در قالب چند کشور متروپول سرمایه‌داری و جهان پیرامونی که قرار است غارت شود، یعنی قشنگ نظام دولایه، هر چی فقره، هر چی کاره، هر چی زحمته، هر چی غارت شدن و استثمار مال کشورهای پیرامونی و ارزش افزوده‌های اونجا که حاصل نیروی کار اون سرزمین‌های پیرامونی است و منابع طبیعی خود اون سرزمین ها بخش عمده بره توی کشورهای متروپول. نظام جهانی اینطوریست و بنابراین رهاورد اینه نظام جهانی ای فر بهتر میشد و کشورهای پیرامونی ای فقیرتر میشدن، نحیفتر میشدن. و حالا جالب اینه که تونه خود کشورهای متروپول هم نمیومدن این ثروت رو عادلانه توزیع کنن، ولی بالاخره ثروت عظیمی میومد تو سرزمین هاش.
عمدتاً میرن اروپا غربی دیگه، فرانسه و انگلستان و
ببینید دوره بندی های زمانی داره. بعد
منظور از اون متروپول رو میگم.
آره متروپول، به این متروپول ما نگاه بکنیم از قرن 15 که شروع میشه اول پرتغاله. تو قرن 16 اسپانیاست، نیمه اول قرن 16 اسپانیا کاملا کشور متروپوله و عنصر هژمونی که این نظام جهانی است که اینا شکل دادن. این نظام جهانی هم که اون زمان شکل داده بودن در قرن 16 نیمه اول قرن 16 هنوز همه دنیا رو نگرفته بود، نقاطی از دنیا در کنترلش بود. شما ببینید مثلا اصلا رفتن به سمت آمریکا تو مسیر این پروژه است، یا خیلی از وقایع دیگه آمدن به سمت آسیا جنوب شرقی و غیره. نیمه دوم قرن 16 بعد از جنگ موسوم به جنگ آرماندا سال 1588 که ناوگان دریایی انگلستان که اون زمان ملکه الیزابت اول اونجا حاکمه موفق میشه که اسپانیا رو شکست بده، یک نوع تضعیف تو نظام تو موقعیت هژمونی که اسپانیا رخ میده و زمینه برای قدرتمند شدن فرانسه و هلند فراهم میشه. نیمه اول قرن 17 هلند عنصر هژمونی که نیمه دوم فرانسه است. بعد وارد قرن 18ام که میشیم انگلستان تازه نفس و این قدرتش از کجا آورده؟ عمدتاً از غارت سیستماتیک هند. یعنی شما اگر هند رو نگاه بکنین، هند این روزگار خاکسترنشینی که ما امروز میبینیم یا از نیمه دوم قرن 18ام به بعد شاهدش هستیم که نداشته. هند اتفاقاً یکی از توانمندترین امپراتوریا بوده، قدرت بسیار زیادی داشت، شکوفایی داشت. هند اصلا این وضع نداشت، مثل آفریقاست. ببینید امروز آفریقا، ما جوری در آفریقا حرف میزنیم انگار همیشه برهوت بوده. آفریقا قبل از اینکه نظام جهانی غرب مدرن سراغش بده اینجوری نبود. آفریقا اتفاقا یکی از سرسبزترین قاره ها بود. اینا ویران کردن همه چیزو، هند رو هم به خاکستر نشوندن، طوری که در حالا در قرن 20 در شهر بمبئی بخش زیادی از تعدادی از مردم، حالا بخش زیاد هم نگیم، تعدادی از مردم شبا لحاف کرایه میکردن و میکنند و تو خیابون ها میخوابند. یعنی هند هنوز هم وضعش اینه، یک توزیع ناعادلانه ثروت، یک بوروکراسی ناکارآمد و فاسد و در واقع فقر گسترده، این راهورد نظام جهانی برای هنده. حالا در قرن 19 انگلستان به واسطه غارت سیستماتیک هند خودش توانتر میشه. در نیمه دوم قرن 19 در رقابت با فرانسه، فرانسه رقب میزنه. جنگ های موسوم به جنگ های 7 ساله هست، از 1756 تا 1763. انگلستان فرانسه رو شکست میده، کاملا بر هند مسلط میشه، کانادا رو هم میگیره، قاره آمریکا هم سر تا سر در کنترلش قرار میگیره. ببینید نظام جهانی دارم تو شکل میگیره و میاد جلو. وارد قرن 20 که میشیم و بعد از جنگ جهانی اول و با اهمیت یافتن ویژه منطقه‌ای به نام خاورمیانه که اینا میگن بر اساس اون جغرافیای اروپا محور، میان اینجا میخوان که در واقع اینجا رو تحت کنترل داشته باشن، آرایش جدیدی براش درست میکنن، کشورهایی مثل عراق، اردن، سوریه، لبنان، اینا رو در واقع به وجود میارن، کاملا اون توافقی که بین وزرای خارجه انگلیس و فرانسه هست که میدونن همه و معروفه. در این حال اسرائیل که خب قبل از اون هم آژانس یهود و مجموعه اندیشه های صهیونیستی که نوعی ناسیونالیسم یهودیست و جوهره سکولار هم اتفاقا داره، یعنی صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار عمدتاً، اگرچه گرایش های مذهبی توش هست، عمدتاً بر اساس یک تلقی سکولاریستی از مفهوم قوم و قومیت قرار داره و افق خودش رو هم در بر پایه نوعی فهم نوعی نیشن استیت داره اصلا تعریف میکنه. یعنی شما نگاه میکنید تلقی اینا از سیاست، تلقی اینا از قدرت، تلقی اینا از مفهوم قوم و قومیت و حاکمیت و ملت و ملیت و حاکمیت ملی همه مدرنه. بر اساس این تلقی، حالا بر اساس ایجاد اسطوره هایی در مورد یهودیت، حالا خود یهودیت هم چون یهودیت غیر از دین آیین حضرت موسی است، یعنی ما واقعا حساب یهودیت حداقل جاری رو از آنچه که حضرت موسی علیه السلام میگو باید جدا کنیم. بر این اساس ایدئولوژی میسازن و نکته اینه که برای نظام جهانی این بار نفت در این بود که یک کشتی، شما ببینید خاورمیانه رو اینا اصلا طراحی میکنن بر اساس تنشا. شما دقیقا نگاه کنید چجوری جاهای مرزها رو جاهایی قرار میدند که کوه‌ها، رشته کوه‌ها یا رودهایی باشه که بین دو سرزمین جاری باشه که همش بینش اختلاف
بمونه.
کاملا اینطوری تر، حتی اقوام رو پخش میکنند، یعنی یک قوم رو مانع تجمعش میشن، یعنی مرزبندی رو جوری میذارن که یک قوم در چند جا قرار بگیره که میل به وحدت این قوم یا تجمع اونها دائما تنش تو منطقه‌ای که قرار گرفتن ایجاد کنه. اصلا اینطوری طراحی میشه. یه پدیده هم میارن اینجا، البته میگم این ایده اولیه‌اش از سال 1997 با اون کنگره صهیونیسم و ایناست و دنبال نقاط دیگری میگشتن، اما سرانجام نظام جهانی به این نقطه میرسه که اتفاقا آوردن یک کشتی جنگی تو این منطقه به عنوان نماینده مدرنیته غربی برای اینکه بتونه این فضا رو کنترل کنه لازمه. بنابراین پدیده اسرائیل تو متن چند گرایش و چند جریان فکری و مجموعی از منفعت طلبی ها شکل میگیره و اینطوری باید فهمیدش. و این من بگم این فقط حرف ما نیست، مثلا انس نولته هم در بحثایی که در مورد اسلام گرایی داره و بحثایی که در مورد حتی اسرائیل داره اشاره به این موضوع میکنه. یعنی در واقع رژیم صهیونیستی یا اسرائیل در واقع گویی تجسمه، میگه همون عبارت کشتی جنگی که خود غربی ها میگن، کشتی جنگی مدرنیته غربی یا نظام جهانی سلطه، بگیم نظام جهانی سلطه در این منطقه است.
خیلی ممنونم، این تفسیر و این نگاه بسیار مهمه، چون امروز تو فضای فعلی برخی نوعی به اسرائیل نگاه میکنن گویی یک دولت مشروع تاریخی سابقه داره. حالا من سوالم در ادامه اینه که این نظام جهانی بعد از رنسانس، شکل گیری مدرنیته و در واقع لیبرالیسم یه ادعاهایی رو مطرح میکنه در حوزه انسان و انسان محوری، حقوق انسان ها. عملکرد این ادعا در لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، این کلید واژه ها و رفتار غرب، این کشتارها که جدید نیست، یعنی این کشتارهایی که فعلی داره اتفاق میفته اصلا پدیده جدیدی نیست. این مدعای غرب در اهمیت دادن به انسان، جان انسان، ارزش انسان و عملکردش رو چطور باید فهمید؟
ببینید این مقوله ای حالا به حقوق بشر رو باید برگردیم عقب ببینیم که اصلا بچه پایه تئوری که شکل میگیره، یک مقدار بنیانهای نظری شروعش بحث بکنیم و بعد بیایم رو جنبه عمل، یعنی دو بخش رو اصلا تفکیک کنیم. اول درباره این حرف بزنیم که اصلا این مفهوم نظراً چگونه شکل گرفت و چه تلقی از انسان رو مطرح کرد و نقدهایی که بهش وارده چیست و بعضی از این نقدها رو حتی خود متفکران منتقد غربی وارد کردند. یه مدار درباره این حرف بزنیم بعد میام در عمل هم میگیم که هم در نظر حرف زده باشیم هم در عمل. ببینید در حوزه نظر ماجرا از این قرار هستش که یک تلقی از انسان در دوره جدید پدیدار میشه که بشر رو به نوعی در مقامی قرار میده که مقام واقعی او در هستی نیست. یعنی انسان رو ببینید، انسان کرامت دارد، انسان اهمیت دارد، انسان شرافت دارد، در همین اینا اصلا بحثی نیست. اینکه انسان ارزشمنده، انسان باید در طبیعت در واقع از مواهب طبیعی بهره ببره، یک مجموعه از حقوق رو داره، اینا بحثی توش نیست. نکته بر سر این استش که آیا قرار است انسان دارمدار و در واقع در جایگاه خالق و خدا قرار بگیره یا نه، انسان در مقام یک مخلوق ارزشمند، یا حالا بنابرای بعضی تعابیر برکت که گفته میشه مثلا میگن اشرف مخلوقات، کجاست؟ یعنی آیا قرار است انسان معیار حق و باطل باشد یا نه، حق و باطل جای دیگری معیاری دارد و انسان قرار است که اون حق رو درک کنه و به سمت حق بره؟ چیه؟ آیا ماجرا چیست؟ یعنی هر آنچه که خواست انسان است و هر آنچه که مطالبه اوست، این معیار حقه یا نه، حق حقیقت یک ذاتی داره، نفس و در نفس الان وجود داره و بلکه انسان باید به حقیقت رو کشف کنه، درک کنه و خودش رو با اون منطبق کنه. یعنی اینه، یعنی آیا انسان آمده است که بر پایه معیارهایی که از حق و عدالت میآید رشد پیدا کند، غایت او اینه، رشد در مسیر کمال و عدالت و حق، یا نه انسان آمده است که هر آنچه که خودش تصور میکنه و فکر میکنه درست رو، امروز ممکنه این باشه، فردا یه چیز دیگه باشه، اون رو مبنا قرار بده و اساساً به حق و عدالت و اینا بی‌اعتنا باشه. تو بحث آزادی هم همین مسئله است. ببین آزادی از مفاهیمی است که یه جور در واقع در نسبت با امر دیگر میتونه تعریف بشه. آزادی رو با خود آزادی نمیشه تعریف کرد. شما ببینید اینا حتی متفکران لیبرالی مثل آیزو برلین هم میگن. آیزا برلین وقتی دوخواد راجع به آزادی سخن بگه دو تا سوال رو طرح میکنه: آزادی از چه و آزادی برای چه. ببینید ما هم دقیقاً
آزادی مثبت و منفی،
دقیقاً از آزادی از چی میخوای، از چی میخوای آزاد بشی. ما اگر به لیبرالیسم برگردیم میبینیم که در لیبرالیسم آزادی از چیه و آزادی برای چی، این خیلی روشنگره. بذارید راجع به این حرف بزنیم هلو. چون مفهوم حقوق بشر رو هم تو این در پرتو میشه فهمید. ببینید لیبرالیسم ایدئولوژی هستش که از حدود قرن 16 میلادی زمینه‌های ظهورش به تدریج فراهم میشه و در قرن 17 با ظهور متفکری به نام جان لاک که 1704 مرده و تا جایی که یادمه 1632 به دنیا اومده، حالا تولدش مطمئن نیستم ولی مرگش 1704، با متفکری به نام جان لاک عملاً ایدئولوژی بسیار چیزی به نام لیبرالیسم شکل پیدا میکنه. برای همین خیلی ها او رو پدر فلسفی لیبرالیسم میدانن. البته قبل از جان لاک هم ما در اشخاص و متفکرانی مثل ویلیام پتی و اینا زمینهای ظهور رو داریم، یا حتی در برخی آرایی که مثلا در میان رفرمیستای مذهبی مثل مارتین لوتر و اینا میبینیم زمینهای ظهور این مسئله هست. هم یا مثلا حالا بعضی تلقیه که مثلا ماکیاول از سیاست ارائه میده زمین ساز ظهور لیبرالیسم هست. اما لیبرالیسم به طور کلی بر پایه آرای لاک عمدتاً، این لاک مدونش میشه، جمعش میکنه. بعد از لاک هم باز ما داریم مثلا آدم اسمیت تئوری های اقتصادی لیبرالیسم رو طراحی میکنه، کانت بسیار از وجوه حقوقی یا بنیادهای معرفت شناختی شو یا خیلی زمینه دیگر رو بحث میکنه. خب ببینیم لیبرالیسم در لغت یعنی چی، و چون لیبرالیسم در لغت یعنی از لیبر و لیبرتی میاد، از آزادی. اینجا این بحث پیش میاد که این آزادی که لیبرالیسم جستجو میکنه چیه و در شعارهای خودش و در انقلابهایی که رهبری کرده. چون لیبرالیسم برخلاف الان که نولیبرال ها دشمن هر نوع انقلابی هستند و اساسا جوری حرف میزنند انگار هر انقلابی به ضد خودش بدل میشه، هر انقلابی نمیدونم فرزندان خودش رو میبله، هر انقلابی نمیدونم استبدادی بدتر از وضع اول ایجاد میکنه، از این حرفا میزنند. در روزگاری که لیبرالیسم ظهور میکنه اتفاقا سابقه انقلابی داره. چرا؟ چون میخواد با رژیم های اشرافی و فئودالی
خودش انقلابی رفتار
کنه. بله، میخواد دقیقاً با اونها میخواد ستیز کنه، مقابله کنه. شما میبینید انقلاب 1649 انگلستان رو لیبرال ها و ایدئولوژی لیبرالیسم رهبری میکنه. انقلاب 1688 انگلستان موسوم به انقلاب باشکوه که حالا در واقع کودتاست ولی خب اینا بهش میگن انقلاب و انگلستان امروز ثمره اون هست رو لیبرالیسم رهبری میکنه. جنگ های استقلال آمریکا رو که به بنیانگذاری آمریکا میانجامه،
انقلاب فرانسه،
بله بله بله، جنگ های استقلال در حد فاصل 1776 تا 1783 لیبرالیسم رو هدایت میکنه. کاملا درست میفرمایید، انقلاب فرانسه رو سال 1789 لیبرالیسم رهبری میکنه. حالا گرایش‌های مختلف. پس خب این لیبرالیسم چیه؟ اینا و اینا در عمل و در نظر از لیبرتی چی رو دارن مد نظر قرار میدن؟ دقت که میکنیم میبینیم ماجرا از این هستش که سرمایه‌داران در رنسانس به تدریج ظهور میکنن. اصلا پا ظهور سرمایه‌داری رو سمت مدرن که با ثروتمندانی که ما گذشته میشناسیم فرق داره. یعنی ما اینجا سرمایه رو که در مدرنیته ظهور میکنه با ثروتی که نزد اشراف فئودال و شاهان و اینا بود یکی نباید بگیریم. یه بحث اقتصادی است که خود اقتصاددانان زیادی مثل هایلبرونه رو دیگران مطرح میکنن، الان فرصتش نیست، اگه لازم بود من توضیح بیشتری میدم دورش. پس سرمایه رو با ثروت نباید یکی بگیریم. سرمایه نوعی ثروتی که در دوره مدرن ظهور میکنه و سرمایه‌داران دوره مدرن ثروتمندان دوره مقابل مدرن نیستن. اینا رو یکی نگیریم. خب سرمایه‌دارانی که در دوره مدرن ظهور میکنن از رنسانس به بعد، از قرن 14 15 میلادی به بعد، ما نگاه میکنیم میبینیم اینها با دو سه تا مشکل روبرو هستند و وقتی شعار آزادی میدن به دنبال رهایی از اینها. یک، وقتی شعار آزادی میدن به دنبال رهایی از قیود صنفی فئودالی هستند. این قیود صنفی فئودالی چی هستش؟ این قیود صنفی فئودالی هستش که نظام اصنافی که در اواخر قرن وسطا شکل گرفته دو کار میکرد. یکی این که برای سرمایه‌داران، برای این ثروتمندانی که اون موقع استادکار بودن و اینا در واقع جد این سرمایه‌دارانی که بعد از رنسانس ظهور میکنند، برای اینا تعیین میکرد که شما حق ندارید دستمزد کارگر رو از یک حدی کمتر بدید. باید دستمزد رو تو چارچوبی که ما میگیم بهش میگفتن دستمزد عادلانه، دستمزد باید عادلانه باشه. بعد میگفتن کالایی که شما میارید قیمتش نباید از هر سودی که باید بگیرید، یه سود محدودی رو تعیین میکردن، مثلا این درصد سود شما همینه باید رو این کالا سود ببرید، بیشتر حق ندارید قیمت کالا رو بفروشید یا احتکار کنید یا شگرت هایی که در سرمایه‌داری در تجارت انجام میده اینا رو انجام بدید.
اینا اون قیود صنفی فئودال ها
قیود صنفی اواخر از دوران فئودالی بوده که سود طلبی سرمایه‌داران مدرن رو محدود
که ضد سرمایه‌داریه.
دقیقاً اصلا بعد دقیقاً ضد اینا بوده و اینا میخواد وقتی میگفتن آزادی دقیقاً لیبرتی میگفتن
از
سه چی آزادی از چی دقیقاً از سه چیز میخواستن رها شن. یک، از آزادی این قیود صنفی، این مجموعه قیود، اینا رو میخواستن از دستش رها بشه. این قیود حقوقی بود، سود طلبی اینا رو محدود میکرد. اینا به دنبال رهایی از این بودن، هم در حیطه دستمزد دادن به کارگر هم در فروش کالا. یعنی چون اینا میخواستن رها بشن میگن آقا جان شما دخالت نکنید، همین حرفی که الان میزنن منطق عرضه و تقاضا، ما بیایم هر چی بود حالا کالا رو احتکار میکنیم، عرضه کم میکنیم، تقاضا میره بالا، قیمت میره بالا، رفت بالا، شما دخالت نکنید، به شما ربطی نداره. قیود حقوقی نمیذاشت. گام اول آزادی که میخواستن از این بود که حالا میبینیم وقتی اینا قدرت رو میگیرن تمام اینا رو محقق میکنن.
آقای دکتر واقعا نمیخوام صحبت شما رو قطع کنم، بس ما اون قیودی که فرمودید یکیش این بود که نزاع، یعنی سرمایه دار میخواست از دخالت فئودال در افزایش سرمایه خودش آزاد بشه،
از دخالت نظام صنفی.
نظام صنفی
که این نظام صنفی تو شهرها پیش اومده بود در اواخر قرن وسطا، لزوما مال فئودالا نبود. نظام صنفی بود که در چون شهرها میدونید دور عالم غرب قرن وسطا شهر نداشت، روستا محور بود. در اواخر از غرب قرن وسطا است، از نیمه دوم قرن 11 هم بعده که به تدریج شهرها ظهور میکنن و این شهرها پایگاه های مدرنیته و طبقه جدید برای بورژوازی هستند. اصلا بورژوازی از لغت بورژ، برج، ولی شهر میاد اصلا اینجاست، یعنی اون لایه فوقانی ساکنان شهر ها میشن طبقه بورژوازی. بعد اینا میخواستن از اون نظام صنفی که تحت تاثیر آموزهای حقوقی فئودالی در شهر ها حاکم بود رها بشه. این گام اوله. دو چیز دیگه هم هست میخوان رها شه، اونا رو بعدا میگم. آره. بله چشم.
فقط بحث رو در واقع دنبال بفرمایند، ما داریم در واقع تولد لیبرالیسم رو تاریخش رو میگیم، میرسیم به بحث های مهمی، میرسیم خدمتتون خواهیم. خب بحث رو ادامه میدیم با توجه به زمان و وقت. من فقط این نکته رو توضیح بدم که بحث بسیار بحث مبنایی است و نیاز به این مقدمه چینی داره. اسرائیل رو در واقع نماینده و نمونه اجرای لیبرال دموکراسی تو منطقه میدونند، از لحاظ دموکراسی که داره و ادعایی که داره. ما باید قبل از اینکه به خود اسرائیل برسیم به این ادعا بپردازیم. آقای دکتر خیلی ممنونم، فقط آره با توجه به وقت البته باید در آینده هم در خدمت شما باشیم. حیفه واقعا رها کنیم بس.
خیلی ممنون. دو بچه دیگه این آزادی که اینا میگن لیبرالیسم میگه، یکی دیگه اش این هستش، باز اولیش بود از قیود حقوقی می‌خواست رها شه، دوم از قیود اخلاقی. ببینید آموزه‌های کلیسای کاتولیک که تجسم بیشتر روی قرون وسطا بود، اون هم محدود میکرد، اصلا تقبیح میکرد سرمایه اندوزی رو، سود طلبی رو، اینا رو تقبیح میکرد. اینا میخواستن از اون قیود، از اون مبادئ اخلاقی هم رها شند. سوم هم به دنبال این بودن که از فشار و کنترل دولت‌های فئودالی رها شند، قدرت رو دستشون بگیرند. پس آزادی که میخواستن حول محور اصلا سود میچرخید. و دقت کنید اصلا بشر مدرن خودشو با سودجویی و سودطلبی داره تعریف میکنه. این یه حرف و شعار و مدعایی که من بگم نیست. شما برید رجوع کنید به هارولد لاسکی، کتاب سیر لیبرالیسم در اروپا، که این رو تو فارسی تحت عنوان سیر آزادی در اروپا ترجمهش کردن. اتفاقا یه حقوقدان لیبرال هم ترجمهش کرده که حالا درگذشته. برید نوشته های هال برونر رو نگاه کنید، برید به هربرت مارکوزه نگاه کنید، برید دیالکتیک روشنگری تئودور آدورنو و ماکس دورکهایمر رو ببینید. یعنی اینایی که من دارم از طیف‌های مختلف فکری است. اینها خودشون دارن مطرح میکنن که بشر مدرن اساساً به مثابه انسان، به مثابه حیوان عاقل اقتصادی سودجو، اقتصاد که میگن یعنی سودجویی. اصلا این تعریف، یعنی بشری که اینا دارن تعریف میکنن، بشر به ما و بشر نیست، در واقع انسانی است که در افق سودنگاری یک نگاه تصرفگرانه به جهان داره و یک ماهیت اتمیستیک و قائم به خود داره. یعنی چی؟ اینا میگن هر موجود انسانی، یک مبنای حقوق بشر رو دارم میگم، مبنای فلسفی حقوق بشر اینه، هر موجود انسانی یک اتم قائم به خود سودجوست که فقط برای کسب سود و دفع ضرر میره سراغ دیگران. آدمهای دیگه هم همه یکی یک اتمن. حتی نقدی که خود بعضی از غربی ها مثل مارکس بر این حقوق بشر میکنن اینه، میگن آقا شما اصلا نمیبینید که انسان ها به صورت ذاتی به همدیگه پیوند دارن، یک در واقع رشته پیوند ذاتی انسان ها رو، سرشتی انسان ها رو به هم وصل کرده.
رابطه انسان شما... ها فقط سود نیست
و دقیقاً این انسان ها اتم های قائم به خودی نیستند که فقط به دنبال سود و دفع ضرر هر وقت خواستن برن سراغ یکی دیگه. انسان اگر در نسبت با دیگران قرار نگیره و در عالم نباشه اصلا انسان نیست. ببینید درک غربی ها همیشه متأسفانه اینطوریه. شما برگردید به یونان که این همه دارن میگن یونان دموکراسی اصل طلایی فلانه، ببینید انسان رو چگونه تعریف میکنه. اینو من ارجاع میدم عزیزانی که میخوان برن به مفهوم پولیس در کتاب وضع بشر خانم هانا آرنت که خودش گرایش‌های لیبرالی هم داره و اینا، ایشون داره توضیح میده. برید ببینید چی میگه. ببینید میخوام اینا رو من استنادات غربی میدم که نگه این حرف از خودت ساختی و بی‌پایه است. من تمام این کتاب هاست، برید ببینید. ببینید میگه تو یونان اینطوریه، بشر کسی هستش که عضو پولیس باشه. پولیس چیه؟ حالا پولیس نوعی از سازماندهی مدنی سیاسی خاص یونانه. و چه کسانی عضو پلیسن در یونان؟ ببینید چه کسی انسانه. انسان کسی است که عضو پلیس باشه. چه کسی میتونست عضو پلیس باشه؟ اصلا واژه پلیتیک از اینجا میاد. چه کسی میتونست عضو پلیس باشد؟ کسی که اولا مردان، یعنی زنان و کودکان تموم شد رفتن کنار، مردان، اونم مردان بردهدار
در یونان،
در یونان مردان بردهداری که در سپهر آزادی به سر میبرن. یعنی چی؟ یعنی نیاز به کار کردن برای رفع گذران زندگیشون